بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بر از این است اکثری از مردم به شهادت احوال و آثار و افعال و اقوالشون در مرتبه خیال توقف کردن و چنان که گفته ایم حیوانات با هوشند و تمدن حیوانی دارند نه انسانی. اثر هر کسی نمودار دارایی اون شخص، افعال انسان، آثار وجودی شخص، احوال او در شؤون گوناگون، اینها نشون می‌دهد که شخص تا چه مقدار رشد حقیقی کرده، رشد انسانی کرده. اونچه که از عموم اجتماع مشاهده می‌شود معلوم میشه که جامعه جامعه انسانی نشده. روی لفظ اسلام اگر خیلی حساسیت دارند افراد اشخاص، متاسفانه بر اساس کار مسلمان از اسلام زده شده باشند که این طوری شده، و هر این که مسلمانی مسلمان کاری به اسلام نداره. هر مقداری که شخص اسلام را در خودش پیاده کرده است به همون مقدار مسلمانی او معنا پیدا می کند، وگرنه شاید شخصی مسلمان باشه، یعنی اسم اسلام بر سر خودش گذاشته و تمام احوال و افعال و افکار او هیچ کدام تطابق با حقایق دین به اسلام نداشته باشه. قرآن ما اگر عموم را دعوت به اسلام می کنیم، در حقیقت دعوت به انسانیت می کنیم. اصلا اسلام یعنی انسان، انسان یعنی دین، دین یعنی انسان، و ما می خواهیم که جامعه جامعه انسانی بشود. اگر حکومت حکومت اسلامی هست به معنای این است که حکومت حکومت انسانیه، باید انسان‌ها با همدیگر به صورت انسان زندگی بفرماید. و اگر کسی به کلمه اسلام مسلمانی حساس شده خوشش نمیاد، شما حرف انسانیت رو پیش بکشید. هیچ کسی در روی کره زمین نیست که بگوید من انسانیت رو دوست ندارم. یهودی، نصارا، صهیونیسم، غیر صهرک، هر کجا بروی همه میگویند انسان هر کسی باشه خوبه، منتها خیال میکنن که انسانم. به هر حال ما انسانیت میخواهیم برادر من، و اگر حرف این است که اسلام را در متن اجتماع پیاده کنیم، قرآن پیاده بشود، به این معناست که باید انسان‌ها ساخته بشوند. به هر حال انسان باید ساخته بشه، اما افسوس که به اون صورت از انسانیت خبری نشده. و چنان که گفته ایم حیوانات باهوشند و تمدن حیوانی دارند نه انسانی. اون چرا که امروزم در بین جوامع بشری معروف به تمدن دیگه همین تمدن حیوانی عزیزم، اونجور به تمدن انسانی راه پیدا نکرده ایم و نکرده ام. و همه گیر و دار و بگیر و ببند و داد و ستدشون به قول ملای رومی در دفتر چهارم مثنوی همانند قلعه گیری کودکان است. چند تا بچه چجوری با هم دیگر بازی میکنن، این تو قلعه و اون اسلحه دستشو و به عنوان مثلا دشمن مهاجم چه هست، اون دیگری در مقابلش چجوری دارن سرگرم به بازی میشوند و خیال میکنن شجاعن، کسی هستن، دیگه نوعا اجتماع این طوریه بازی میکنن. ابتدا کودک بودن، با خاک بازی میکردن، با تیله بازی میکردن و کم کم حالا بزرگ که شدن دیگه با ماشین بازی میکنن، با هواپیما، با نمیدونم کامپیوتر، با چه بازیگریست دیگه. اونطور عقل انسانی هنوز حاکم نشده، وگرنه چهره انسانی بود. اون کودکی که چیره آید بر سر خاک، توده بر آید و لاف زند که قلعه مراز و خیال میکنه شجاع شده دیگه. کودکان دیگر بر وی رشک برن و حالا این میاد روی قلعه و چجور اسلحه به دست گرفته و چجوری ابراز شجاعت میکنه، اما بچه های دیگر هم نگاش میکنن، خیال میکنن اونم به جایی رسیده و کاری کرده. عده ای امروز در جهان به دنبال تمدن میگردن، از اینا احمق‌تر کسانی هستن که تمدنگیری اونها را خیلی رشک میورزن. ای کاش ما به اونها میرسیدیم. گفت که کنار دریا دیدم که یک کسی داره خشک سالیک میزنه، به جای اینکه تو آب سالیک بیاندازه ماهی بگیره، تو شنزار ساحل سالیک بیاندازه و هی. و یکی دیگرم کیسه دستشه پشت سر او که هر موقع آقا ماهی گرفته ما بریزیم تو کیسه که بر. یکی گفت ببین این احمق را که داره خشک سالیک میزنه، دیگری گفت از او احمقتر رو ببین کیسه دستشه که ماهی ها رو بگیره کیسه بریزه. این طوری شد آقا خلاصش. وقتی استادم علامه شعرانی برایم حکایت فرمود که ناصرالدین شاه به شخصی نامه ای نوشت، که اون نامه به وی رسید، کسانش رو خواست و نامه را به خواننده ای داد که بخواند. همین که خواننده نام اون شخص را به زبان آورد، شخص مزبور به این اون نگاه میکرد و با دست خود به خود اشاره می‌نمود و به زبان بومی میگفت مو، یعنی من. آری بر خیالی صلحشان و جنگشان، دیگه وز خیالی فخرشان و ننگشان. اون بزرگواری صحبت میکرد، یک کسی هنوز زمینش سرسبز بود، چیزاش رو فروخته، شالی رو فروخته و رو حرکت کرده به طرف مشهد که بره مشتی بشه. بهش گفتم فلانی الان شما با این فقرتون اینها چجوری مشهد؟ گفت که بله سبز زمین رو همی الان فروختم. که ما برای چی مشتی بشی؟ گفت چی، هر جلسه میشینیم این اونو صدا میزنه کبلایی فلان، اونو صدا میزنه حاجی فلان، اونو صدا میزنه مشتی فلان. من میگم فلانی نه مشتی نه کبله، یا آبروی ما رفته، حالا بریم یه مشتی بشیم تا برگردیم. از این خیال بافی ها فراوان، از این خیال بافی ها فراوان. الان هم که میبینید که وضعی کبلایی شدن و مشتی شدن و حاجی شدن هم که ماشاءالله چقدر خیالیه. عکس بگیرن، فیلم بگیرن، چه بکنن. الحمدلله شنیدم که بعضی از حجاج خیلی پیشرفته هم شدن، خیلی متمدن شدن که در پیشوازشون میزنن میرخصن. از این فرمایشات هم الان شده دیگه. جامعه آقا بالاخره جامعه خیالی خوبیه، خوش میگذره از این فرمایشات. حالا تازه اینا که در بخش امور دنیا معنوی ما، دینی ما هست، اونایی که بندگان خدا ولی حالا پول جمع نکردن که مشهدی بشن، کبلایی بشن، حاجی بشن، انبارها میزنن، تلمبار میکنن و حاضر نیستن به کسی چیزی بدن، اونها که تفلی ها حسابشون جداست، با اونها خیلی حرفی نداریم، کاری نداریم. با اینها که در این بخش ها تازه دارن کار میکنن آدم حتما مثلا یه کمکی میکنه، یه جایی، یه چیزی، حتما یه سنگی بنویسید روی اون منطقه بزنید، ترچه بزنید، یه چیزی بکنید که بذارید من بالاخره مطرح باشم. چه خیالیه، چه وهمیه و از اینا. برای منم پیش آمد، بنده خدا چقدر آمده، مثلا در یکی از جاها مثلا که اینجوری بشه، اونجوری بشه، بشه. یا گفتم حالا شما ممنون، شما داری زحمت میکشی که اینجوری بشه، بشه از شما ببخشید از اسم آورده نشه. چه این که نمیشه که، ما برای همین که سنگی بزنن اونجا، یه چیزی نوشته بشه، یه تابلوی، یه تیتری، یه امری نوشته بشه که مثلا فلانی این کار کرده، وگرنه خب این که نمیشه. عجب خیال، خیال چه کارها میکنه. مقصودم این نیست که قوه خیال غلط و نارواست، چون قوه خیال تور شکار نفس ناطق است و برای تصویر کشندن محسوس به معقول و تصویر معقولات به محسوسات، من و شما حتما قوه خیال رو نیاز داریم و انسانم در مقام ادراک یا ادراک حسیه دارد از این سو و یا ادراک عقلی دارد از اون سو. و چه ادراک حسیه که بخواهد معقول بشه، چون تا انسان به سرحد عقل نرسد انسان نیست. کی باید ادراکات حسیه را تبدیل به معقولات کنه، در خدمت عقل قرار بده؟ قوه خیاله. و چه قوه باید معقولات را که بی نام و نشام مادی است و هیچ گونه علائم مادی در او ظهور نداره را کی باید مشهود به حواس باطنی انسان در نشأه طبیعت، حالا یا در خواب یا در بیداری بفرماید؟ قوه خیالی این کار رو باید بکنه. ولذا بدون قوه خیال نه محسوسات معقول میشن و نه معقولات به مرتبه حس مشترک مشهود میشن. قوه خیال بد نیست. حرف در اینه که ما حق نداریم تا مرتبه خیال برسیم توقف کنیم. شبیه اون سرزنش هاییست که عارف فیلسوف رو میکند در کتاب قرآن و عرفان و برهان از هم دیگر جدایی ندارن. این همه که میبینید عرفا فلاسفه را سرزنش میکنن و فلسفه را سرزنش میکنن، نه به این معناست که فلسفه بده، این به این معنا نی. ادهی هم که مخالف با فلسفه هستن، بندگان خدا، چون توجه ندارن این حرفای سرزنش عرفا به فلاسفه را دارن مورد استناد قرار میدن. یا طریقه اشراق طریقه مشا رو سرزنش میکنن. این نه به این معنا است که طریقه مشا بد باشه، به این معنا است که حکیم اشراقی به فیلسوف مشایی میفرماد چرا در همین حد وای میستی، چرا خیال میکنه که رسیدن به حقایق اشیا فقط همین مقداره. سرزنش در توقف کردن است، نه سرزنش در اون مقدار دانایی و دارایی علمی و فکری است. ولذا اگر مولوی دارد میفرماید پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، که از این راه داره پای فلسفه را، برهان را تعبیر به چوبین بودنش میکند که تمکین نداره، قوام نداره، استحکام کذایی نداره، این نه از باب این باشه که مولوی میخواد بگه فلسفه بده. یا جناب شیخ بهایی در نان و حلوا میگه اون چرا که کل ما حصلتموه و کل ما حصلتموه فی المدرسه، هر چرا که در مدرسه برای شما حاصل شده همه چه عبارتی داره، همه مثلا بیهوده است، چه از فلان است، یا امام داره میفرماید که من که از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، نه به این معنا باشه مسجد بده، مدرسه بده، فلسفه بده، اون نامهشون به فرزندشون احمد، به عروسشون که مثلا نه از اسفار سفری حاصل شده، نه از فسوس فسی تحقق، این نه به این معنا فسوس بد باشه، اسفار بد باشه، فلسفه بد باشه، این طوری نی، به این معناست که اگه کسی اسفار بخونه در همین حدی که اسفار است توقف کنه، این بده. فسوس بخونه در همین حد توقف کنه، سرزنشش میکنن برو بالاتر. و یک کسی فلسفه بخونه در اون مقدار وایسته توقف کنه، این که این بده. وگرنه یک کسی به خود جناب آقای مولوی بفرماد آقا خود همین بیت شما که خودش برهانه که شما میفرمایید فلسفه پایش چوبینه، این صغرا، و هر پای چوبین بی تمکین است، این کبرا، پس فلسفه بی تمکین است، این نتیجه. این خودش که برهانه که همین فرما شما خودش فلسفه است، شما داری با چوب فلسفه فلسفه رو میکوبی، خودت داری برهان اقامه میکنی که فلسفه خوب نیست، فلسفه چیه؟ برهانه. تو هم داری برهان اقامه میکنی بر ابطال فلسفه. خب اگر برهان غلطه پس برهان تو هم غلطه. این حرفی که تو داری بر علیه فیلسوف میزنی خود حرف تو برهانیه، برهانه، تو داری با برهان به جنگ برهان میروی. و ایشون بفرمایی آخه ایشون خودش آدم قوی تحصیل کرده علمی استاد دیده است، ایشون میفرماید با آقای فیلسوف که آقا همین مقدار بخواهید تمام انسانیتت را بر پایه پای فلسفه فکری و علم فکری و دانایی قرار بدی و تکان نگیری و شب و روز نداشته باشی و به شهود نرسی و به ادراک شهودی راه پیدا نکنی، همین مقدار انسانیتت را بخوای روی این پا قوامش بدی و بایستی، بدون این پا ایستادن برای قوام، برای ایستادن انسانی تو را نداره. این پا پای چوبینه، این بیتمکینه، اون اندازه نمیتونه کمالات انسانیت حاصل بشه که حالا فلسفه خوندی و فهمیدی برهان واجب و امکان اینه، برهان صدیقین معنایش اینه، برهان اثر و مؤثر اینه، قوه و فعل یعنی این مثلا، و وجود رابط و رابطی اون، و واحد و کثیر این، علم و عالم و معلوم اون، و همینجور چند تا 15 موضوع خیلی سرشاخه داره فلسفه که در 12 مرحله جناب علامه طباطبایی در نهایت الحکمه و بدایه مطرح فرمون. همین مقدار بخواهی بگی که من به انسان به غایت قصوای کمالات انسانی رسیدم و هرچه از انسانیت خواستم بر پایه همین دانستنهای متعارف مفهومی پیدا کردم، بدان که پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. در این مقدار وای نیستا، بیا این پای ادراک مفهومی را با ادراک شهودی مستحکمش کن که علاوه از دانایی دارایی هم پیش بیا، که تمام انبیا همه فیلسوف دارایند نه فیلسوف دانا. فلانی فیلسوفه یعنی چی؟ عجیب میداند مسائل فلسفه را. این پای چوبین سخت بی تمکین بود، این به وقتش فیلسوف نی، این به وقتش اسماء الله رو خوب بلده، حرفش رو خوب بلده، میزنه معانی اسماء رو خوب بلده، میفهمد، میداند، میرساند، اما به وقتش که رسیده از اسماء الله خبر نداره. حالا که باید ببخشه، به حقیقت بخشنده بشه، هیچی پول از جیبش در نمیاد، هیچی از مال خودش خرج نمی کنه برای بخشش، جود و سخاوت، معنویت، این طوری. اما معنای جود رو خیلی خوب میدونه، و وقتی بخواد راجع به جود بشینه بحث کنه خیلی خوب بحث میکنه، اما هیچی از تو جیبش در نمیاد. پا این پای چوبین سخت بیتمکین بود، برای اینکه دانایی وقتی رسید به مرحله دارایی قوام نداره، بیتمکین میشه. بله اگر دانایی به دارایی تبدیل بشه، حالا شوهر حضرت زینب سلام الله علیه میگن اون چنان بخشش و جود داشت که خودش فقیر بود، اما امکان نداشت که یه فقیری رو ببینه که تنش لباس نیست، لباس تو تن خودش رو نگه داشته باشه، یه جوری لباس تن ایشون رو میپوشون و خودش یه جوری خودش رو به منزل میرسون با یه لباسای مندرس دیگر منزل یه جوری به سر میبرد. خب این آقا جواده، ولو اینکه بهش بفرمای بر ما راجع به جود سخنرانی کن، هیچی بلدم نیست حرف بزنه، بلد نیست حرفشو بزنه، برهانشو بلد نیست، اما شهودشو یافته، اون چشیدنش حاصل شده. اینه که اینجا هم اگر داریم قوه خیال را سرزنش میکنیم که مردم خیالیان، این نه به این معنا باشه قوه خیال بده، یا ما در سیر سلوک عرفان عملی و نظری حق نداریم که با قوه خیال مبارزه کنیم. قوه خیال یکی از قوای نفس است، شأنی از شؤون نفسه، و نفس در مرتبه قوه خیال تمام محسوس ها رو معقول و همه معقولات رو محسوس می کند، بد که نی. ولی آدم در همین حد قوه خیال توقف بفرماید و سلطان قوای حواس پنجگانه خودش را قوه خیال قرار ندهد، و قوه خیال همانند کلب معلمی سگ شکاری در دست قوه عاقله نباشه. اینجاست که بد پیش میاد، گرفتاری پیش میاد. و یا در سیر عرفان عملی اگر حرف از این پیش میاد که قوه خیال باید تطهیر بشه، این برای این است که قوه خیال چون دروی است، هم محسوس ها را باید ادراک کنه، صورتگری کنه، هم معقول ها را، تا اونجایی که محسوسات را باید صورتگری کنه که معقول ها را به وزان محسوسات در بیاورد لازمه. خب حالا شما الان کتاب های حیوان را آدم نگاه بکنه، هر یکی از این کتاب های حیوان مربوط به یک صفتیه، یعنی هر حیوانی، مثلا جناب موش در دزدی خیلی قویه، موش در دزدیدن خیلی قویه، یک دم میبینی یواشکی کل مثلا پارچه ها را، خونه را، همه چی را، وسائل را، ظرف و ظروف را زده، سوراخ کرده، چه کرده، خورده، و صاحب خونه بیچاره تازه داره با خبر میشه خیلی دزد عجیبیه، خیلی دزد با کلکیه. خیلی اینو انسان بخونه کتاب حیوان، مثلا موش در دزدیدن خیلی قویه، مورچه در جا زدن، در انبار کردن، اینا خیلی قویه دیگه. تقریبا مورچه جزو سرآمد حیوانات در این بخش. هیچ موقع نمی بینید که مورچه ها تا رسیدن به یه چیزی فقط شروع کنن بشینن بخورنش، مگر یه چیزی باشه که دیگه قابل بردن نباشه. شما مربا که ریختی می بینیشون فقط جمع میشن میخورن. چرا؟ برای اینکه چیزی نیست برای بردن، چیزی نیست که این لبش بیچاره تر میشه، تر رو ببره کجا بذاره، این فاسد میشه، هوا میگیره، از بین میره، این موندنی نیست. چیزی را که موندنی نیست میشینن میخورن، اما هر چیزی رو که موندنی باشه نمیبینید بشینن اونجا بخورن، معمولا میگیرن میبرن که جا بزنن. حالا یک کسی اگه مورچه خواب میبینه دیگه معلوم میشه که از این خبرهای تلمبار کردن دنیایی رو و نظرشه. اگر یک کسی موش خواب میبینه، حالا یا این موش اون صفات خودش هستن که اون دزدکی هایی که نفس گوشه کنار داره، یا احیانا کسی را به صورت موش دیده، معلوم میشه او دزده. مثلا صفت دزدی اون شخص برای این آقا به واسطه قوه خیال به صورت موش جلوه کرده. و فرمایشاتی که پیش میاد همینجور راجع به تک تک حیوانات خیلی چیز دارن. مثلا بر خنزیر برای شره مثلا خیلی چیزه، یا همینجور حیوانات دیگر. جناب مرحوم آخوند صدر متعلقین در جلد نهم اسفار در حدود شاید یک صفحه الان از دور و دور نظرم میاد، یکی یکی این حیوانات رو نام میبره و بعد میفرماد هر یک از اینها این صفت در اینها خیلی. میمون مثلا برای بازیگری و ادا اطفار در آوردن و مسخره کردن این و اون و اینا خیلی، ایشون ید طولایی داره. ولذا افرادی که کارشون ادا اطفار در آوردن، مسخره کردن، پشت سر دیگران یه جوری مثلا اینطوری حالات گوناگون و به خصوص این فیلم سازها، خدا رحم کنه، خدا رحم کنه، اینایی که در فیلم ها بازی های فیلم نقش های همین ادا اطفاری و لوس بازی در آوردن و اینها صفت میمونیته. اگر یک کسی چشم برزخیش باز باشه و نگاه کنه نمیبینه که یه آدم داره بازی میکنه تو فیلم، یه میمونه، یعنی یک کسی که میتونست انسان بشود و نشده میمون شده داره بازی میکنه. بس اینها چیه؟ اینها رو باید قوه خیال در ادراک محسوسات بیابد که تا وقتی خواست صور ملکات افراد اشخاص را درست مطالعه بفرماید، اونها قوه خیال صور ملکات اشخاص را به اون صورتها ترسیم کنه. و میبینید که در قوس سعود انسان بر اساس استکمال وجودی نفس، اول نفس نباتی میشه، دوم نفس حیوانی میشه، بعد سوم نفس انسانی میشه. خب نفس نباتی هم، نباتات چقدر گوناگون اشکال و صور دارن. یکی تیغه، اونم نباته نه، اما یکی گله، یکی درخت انجیله، یکی درخت اناره. که انسان در صور برزخیه اگر این گونه از نباتات درختان مثمر را خواب ببینه خیلی خوبه، خیلی خوبه، چون درخته، درش رشده، نموه، سر بالاست، داره بالایی میره. اون صدایی کن تو را بالا کشد، اون صدایی دون که از بالا رسد. این قاعده است دیگه، هر چرا که داره آدم رو بالایی میبره این خوبه، این خوبه. نبات داره بالاخره، حالا درست فرعشه داره زحمت میکشه، اون ریشه داره غذا میگیره، به ساقا داره بالایی میوه میده، برگ و بر میده، سرسبزی میده، گل میده، گیاه میده، شکوفه میده، خیلی خوب، اینا خوشه. اما وقتی میای تو وادی حیوانات اینجا چطوره؟ نه خیلی سر به پایینن، نه خیلی سر به بالاین، این بینابینن. ولذا نوعاً حیوانات هم میبینید افقی راه میرن. ای تک تک حیواناتی باشن مثل زراف و اینا، خیلی کلهشون یک کمی بالا گرفته باشه، اما با این حال باز میبینید در هنگام چریدن و اینها باز باید افقی باشن. ولذا انسان به سرنوشت حیوانات باید اطلاع پیدا کنه برای شناخت، برای شناخت ملکات افراد انسان، برای شناخت ملکات افراد انسان. حالا میاد تو زندگی نامه روباه بر چیز میکنه، میبینه دیگه اون سرآمد کار روباه فریبکاریشه، فریب میده همش. روباییگری فریبکاریه. سرآمد کار گرگ درندگیه، میزنه به یه گله، یه گوسفند بدشه، بسشه. الان پلنگ درنده است، گرگم درندهه، شغالم درندهه، اما شغال بیاد تو لونه منزل یه دونه مرغم بگیره درسته میگه، اما برای یه مرغ گرفتن نقشه زیاد میکشه، چون دشمنی مثل سگ و امثال این چیزها خیلی فراهمش اومده، اینقدر فریب بده اینها رو تا یه جوری یه دونه مرغ بگیر. ایشون تو فریبکاری قویه، اما وقتی یه مرغ گرفته دیگه میبره میخوره، سیر که شده دوباره باز فردا میاد، پس فردا میاد. و پلنگ به این عظمت میبینه یه بچه شتری رو، بچه آهویی رو، چیزی رو گرفته، اینو میگیره و میبره پیش بچه هاشو با همدیگر بخورن، و چه بسا اگه زیاد آورده میبره بالای شاخه های درخت میگذاره که باز برای فردایش، برای بعدنش. اما همچنیست که وقتی رسید به یک گله آهو، تمام آهوها همه رو بدره و از بین ببره، اونجا بریزه و همه مردار بشن. چه؟ چون خود اینا هم وقتی یه مقداری بمونه غذاها نمیخورن، معمولا غذای تازه میخورن بندگان خدا. اما گرگ چطور؟ گرگ وقتی میزنه به یه گله، میبینی اگه دستش بر بیاد و تمام این گله هزار تایی رو فقط میخواد زهر، پلنگ اگر بیاد یه گوسفند میگیره میبره، خدا پدرشو بیامرزه، هم یکی رو میبره میخوره. و خرس اگر بیاد همینطوره. اما این بنده خدا اگر بیاد جناب گرگ، ایشون نخیر، ایشون اگه دنبالش نکنن تا اونجایی که نفسش میاد میره، فقط گوسفندها رو میزنه زخم میزنه، یا نوعاً گلوها رو میگیره خفه میکنه میکشه، بعد یکی دیگر، یا هر چه رسیده زخمی میکنه. حالا بهش بگی خدا پدر بیامرزه، یکی تقدیمت میکنه بگی ببر بخور نوش جان بکن ول کن، قبول نمیکنه. اصلا از خود زخم زدن لذت میبره. اینه که افرادی که درنده خو هستن، فقط و فقط دلشون میخواد در اجتماع سر این بیفته بزنه، سر اون بیفته بزنه، اینو آزار کنه، میگن فلانی مثل گرگه، گرگ درنده است. اصلا خوشش میاد که فقط زخم بزنه بریزه. این حیوانات هر کدام میبینید یک اوصافی، یه وصفی در اونها خیلی جلوه کننده است. طاووس برای تکبر خیلی قویه. طاووس اصلا به تعبیر همون جناب مرحوم صدر متعلهین، طاووس برای تکبره. و همینجور تو این جلد پنجم شرح منظومه هم گویا صفحه 323 324 همینجوری ها راجع به بعضی از این حیوانات آمده. اون وقت حالا میاد شب خواب حیوانات رو میبینه. خب اینجا کی باید افراد را، اشخاص را، انسان را، اینها رو به انسان شناسایی کنه؟ ما که همچو اون قدرت قوی را، بالا رو نداریم که از راه قوه عاقله ملکات افراد را در عالم عقل مشاهده کنیم و بدون هیچ صورت و شکلی فرد رو بشناسیم. اینجا هم نشأه طبیعت هم میبینیم که با یکی رفیق میشیم، اونقدر به ما میگن قبول نکنیم، بعد ناگهانی ببینیم آه یه جایی دست راست کرده، یه خیانتی، یه چیزی، یه شکلی ازش دیدیم، اون وقت میبینیم ازش مثلا تازه متوجه میشیم. غرض قوه خیال بد نیست، قوه خیال کلب معلم شماست و باید هم قوه خیال را در اشکال و صور نظام هستی ای رو قواسیش داد. بعضی کسی نمیتونه بگه آقا من دیگه از فردا میخوام سر سلو هیچ چی رو نگاه نکنم، هیچ چی رو نشنوم، هیچ چی رو نبینم و هیچ چی رو نچشم، هیچ بویی رو. آقا نمیشه اینها. اگر نفس به قوس صعود ادراکات پنجگانه را به تصویر خیالی نکشد، اون قدرت و توان رو پیدا نمی کند که در قوس نزول معقولات عقل را به تصویر عقلیه بکشه، تصویر خیالیه بکشه، اون وقت به صورت این ظاهر قرآن در بیاد، تورات در بیاد، روایات در بیاد، کلمات در بیاد، عبارات در بیاد. اینا همه مال قوه خیال، نه قوه خیال که بد نیست آقا که. اما اگر او را بیاره فقط و فقط به عباطیل، وگرنه دیدن سگ بیرون بده یا خوبه؟ چقدر خوبه سگ او، آدم حالات او را، افکار او را، روشهای او را، پارس او را، شب زنده‌داری او را، نگهبانی او را، اینا رو چه خوبه که ببینه، مطالعه کنه. چه خوبه مورچه دیدن بده یا خوبه؟ چه خوبه طاووس دیدن بده یا خوبه؟ چقدر خوبه. و آدم اصلا با قوه خیال از راه حواس پنجگانه حقایق اشیاء رو اونطوری که هست بیابد. این فلسفه است. شما داری میخونی سرنوشت یه حیوان را، ببینی این حیوان در زندگیش، در تعیشش، آمدشش، شدش چگونه است. این فلسفه است، این حکمته، این علم به حقیقت اشیاست. یعنی شما دارید به همین مقدار با یک موجودی از موجودات نظام هستی داری آشنا میشی و فلسفه یعنی علم به حقایق اشیا اونطوری که هست. اینها که بد نی. اما بیاد خودش رو به حرفای لاتائل، به سوءزنهای بیخود، به رفت آمدهای بیمعنا و تعیشهای اباطیل روزمرگی که مردم به چه وهم و خیال اونجوری دارن، نه به اسرار شیعی آگاه میشن، نه در صدد فهم یک حقیقتی هستن، ایواد اینجوری قوه خیالشو معطل کنه، این قوه خیال آلوده میشه. این قوه خیال آلوده میشه. حالا که آلوده شده، طور شکار خوب نمیشه. دیگه نمیشه با او حقایق عالم را شکار بفرماید. دیگه اون طهارت را، تلطیف سر را پیدا نمیفرماید که عقل معقولات خودش را در اختیار ایشون قرار بده. در اختیار ایشون. مثل یه آدمی که اصلا تو هوا و مثلا و مسیر انسانیت و کمال و تحصیل اینها نیست، حالا شما بیاید راجبو برای از برای او امام زمان صحبت کنی، امام صادق ایشون اینا رو به بازی میگیره، در آخر نه تنها شما رو تایید نمیکنه، بعد میره جای دیگر شما رو مسخره میکنه، مضحکه میگیره. چرا؟ چون معقول رو به دست خیال تطهیر نشده تحویل بدی، او عقل رو مسخره میکنه. اینی که عقل هم هیچگاه معقولات خودش را به دست قوه خیال باطل نمیده، چون عقل تطهیر شده است، عقل پاکه. اگر یه وقتی سخن از تطهیر عقل است، اون دیگه خیلی مرتبه بالاست، وگرنه عقل آلودگی این سویی نداره. عقل مقام وحدته و در توحد آلودگی نیست. عقل توحید داره، عقل موحده، خود حقیقت عقل. ولذا عقل معقولاتش را به دست قوه خیال تطهیر نشده نمیده، گرچه اونایی که خوب قوه خیالشون تطهیر نشده و از عالم خیال عبور درست نفرموده باشن، به مرتبه عقل نمیرسن تا معقولات داشته باشن. ولذا خیال بد نیست، اما توقف در مرتبه خیال و تمام انسانیت خودش را با قوه خیال بخواهد به دست بیاورد، این شبیه همون کسی است که فقط در مرتبه برهان و علم دانایی توقف کرده و از عرفان و شهود بیخبره. مقصودم این نیست که قوه خیال غلط و نارواست، بلکه مرادم این است که نباید در این حدود توقف کرد، بلکه جمیع قوا از طبع تا عقل وسائل پیشرفت انسان و طور شکار اوست. طبع ما هم اینطوره. الان مرتبه بدن چقدر طور شکار شما؟ اگه شما از مرتبه بدن بالا نمی اومدید، خب نفس جسمانیت الحدوث پیدا نمی شد. و اگر تازه نفس بخواد بدن نداشته باشد، ارتباط با این همه اشیاء نظام ظاهری طبیعت رو چه می کنید؟ اگر بعد از انقطاع از نشأه طبیعت باز نفس بخواهد بدن مثالی نداشته باشه، اون وقت حشر نفس با تمام موجودات مثالیه، برزخیه و موجودات عقلیه و قیامت رو از کدوم رو میخواد تهیه بفرماید؟ از مرتبه طبع که بدن است، طور شکار ماست، تا مرتبه عقل. و در مرتبه طبع هم که حواس پنجگانه سرآمد طور شکارهای طبعی است. اگر انسان اونها رو نداشته باشد، ناقص است. باید اونها را به کار ببرد تا درجه درجه به مدارج و معارج مقامات شامخه انسانی عروج کند، نه در حدی از اون حدود بماند. ولذا انسان به تعبیر آقا اصلا معارج قرآن، مدارج قرآن برای معارج انسانه و همه انسان ها باید معراج داشته باشن، نه فقط پیغمبر اکرم. به تعبیری اصلا انسان بی معراج انسان نیست. انسانی که در زندگی در عام معراج نداره، خویس آدم. پس من و شما چرا برای پیغمبر معراج قائلیم؟ معراج مساویست با انسانیت. اصلا انسانیت یعنی عروج، یعنی حرکت از نقطه پایین به بالاتر. علی جناب علی معراج داری تا به اینجا رسیدی که به تعبیر جناب ملای رومی از جمادی مردم و نامی شدم. مردم، مردم به اون معنای عرشی و شریف، مردم از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم. اینا همه معراج دیگه. یه قطر نطفه الان اینجا نشسته، بینا، شنوا، گویا، دانا، عاقل، متکلم، چه چه کمه آقا. اینا همه معراج دیگه. حالا تا اینجاش که آمدی استیهاش نداریم، از این به بعد بگیم آقا ما مثل پیغمبر اکرم باید معراج داشته باشیم دیگه. نباید بزنن تو دهن شما بگن نه خیر آقا، معراج فقط مال پیغمبره. کی گفت مال پیغمبره؟ پیغمبر خودشون فرمودن تعال و مال شما هم هست، بفرمایی. یه سفریست برای همه. اصلا انسان معراج میخواد، چون مدارج قرآن، درجات قرآن تعالی انسان رو طلب میکنن، وگرنه قرآن بدون تعالی و درجات و معارج انسان اصلا قرآن نیست. یه کتابیست تو خونه گرفت افتاده، این قرآن نیست که، این قرآن نوشته شده ای که نمیدونم اونجا عربستان سعودی قرآن چاپ کرده. کی چاپ کرده؟ اونجا اون آقای حروف چین پشت کامپیوتر نشسته و این کلمات رو با هم دیگر نوشته و اون آقای چاپخونه هم گرفته چاپش کرده و چاپ چیه؟ یه دستگاهی و یه کمی رنگ توش میریزن و حروف کذایی داره و فیلم و زین داره، اینه میشه چاپ. خب بس اگر اینه قرآن، اینه قرآن، اینه مدارج قرآن، ایناست. این کجاش قرآن مدارج داره؟ این همی 28 حرف کنار همدیگر حروف چینی شده و شده بسم الله الرحمن الرحیم تا من الجنت و ناز، کلمات عبارات. این که مدارجی نداره به ظاهر، که مدارجش چیه؟ به معارج انسانه. ولذا طبع و بدن طور شکار انسان تا عقل، که انسان همینجور درجه درجه به مدارج و معارج مقامات شامخه انسانی عروج کند، نه در حدی از اون حدود بماند. به قول دانشمند به نام مجدود ابن آدم سنائی غزنوی در کتاب شریف حدیقت الحقیقه، عالم طبع و وهم و حس و خیال همه بازی چند و ما اطفال. داریم بازی میکنیم با اینا دیگه. غازیان طفل خیش را پیوست، تیغ چوبین از آن دهن به دست. جنگجویان خود بچه خودش رو جنگجوبار بیاره، میبینی که دست بچه خودش اول سلاح چوبی میده، میگه با اینا بازی کن. و که یواش یواش تا چو اون طفل مرد کار شود، حالا که بالا اومدی تیغ چوبینش ذوالفقار شود، پله به پله. درست الان فعلا این بدن بازیچه دست ما، اما از این تیغ چوبین باید انشاءالله ذوالفقار عقل ساخته بشه، نه ذوالفقار نفس ناطقه ساخته بشه، ذوالفقار روح ساخته بشه، قلب ساخته بشه، که تا الان با این تیغ چوبین داره نشه طبیعت رو شکار میکنه. نون میگیره میخوره، آب میگیره میخوره، کسب و کار پیدا میکنه یه نون آبی در بیاره. اینا اینجور کار کردن مردم. حالا یا تو این کار کردن سوار بر هواپیماست، خلبان یه لقمه نون در میاره، یا بیل رو میگیره به پایش به زمین فرو میکنه یه لقمه نون در میاره، یا قطار و کشتی میسازه نون در میاره، یا پشت کامپیوتر نشسته نون در میاره. همشون بازیگرن. این الان طفل چوبین به دست که داره یواش یواش با این تب بازیگری میکنه که تیغ چوبینش ذوالفقار بشه. کی ذوالفقار میشه؟ موقعی که دیگه با قوه عاقله، با قلب، با روح، با سر، انشاءالله ماورای طبیعت رو شکار میفرماید. اونا خوبه دیگه. حالا قرآن شکار میکنه، حقایق شکار میکنه، اسرار بهش میدن، ملکات افراد رو مشاهده میکنه. تا چون طفل مرد کار شود تیغ چوبینش، حالا زلفه، حالا بهش میدن برو میدون جنگ. میدون جنگ کجاست؟ میدون جنگ اینه که دیگه انشالله شبها و نصف شبها، نصف شو که پرس من گیرم وضو خوم نماز، کم چی پروازها با این که بی پر هست من. حالا شکار میره، شکار میره. چه شکارها میکنه، در توجه عرفانی مینشینه، با نفس میجنگه، با خواسته های این سویی نفس میجنگه که خواسته هاشو برآورده نمیکنه، میگه بس آقا شما خواسته های این سوییت در حد همون خوردن و خوراک اون مقداری که بدن من زنده بمونه کافیه، ما بقی الان در توجه عرفانی به سر میبره، بعد چشمشو میبنده اوائل راه، بعد که قوی شده دیگه چشم بستن و گوش بستن و یه حرفا نمیخواد، نشستن در گوشه نمیخواد، نه خیر همینجور کوچه خیابون راه بره با من و شما داره مینه حرف میزنه، اما میبینی خودش تو توجه عرفانی چه پروازها هم داره و چه افراد رو مشاهده میکنه، صور رو میبینه، مردم کوچه و خیابان مشهود اویان. این تو اوائل خوابه، یواش یواش خواب بیداری میشه، بیداری اوائل گوشه منزل رو چون میخواد تا مشغول بشه منصرف میشه، ولذا مجبوره که یه مقدار خلوت کنه، عزلت بگیره، بعد وقتی عزلتش که خیلی قوی شده، حالا با همه هست و بی همه هست، عزلتش چیه؟ عزلتش اینه که تو متن اجتماع هست، با همه به سر میبره و در محیط زندگی هم میکنه، اما هیچ کس از ایشون خبر نداره، ایشون داره چی کار میکنه، از حالات او، از احوال او همه بی خبرن. دیگه عزلت خیلی قوی میشه، همه خیال میکنن عزلت همین اندازه به این معناست که از مردم جدا بشه بره یه دیری، یه چیزی، یه خرابه، یه گوشه، یه تلاری، نمیدونم یه جایی پیدا کنه که اونجا فقط بشینه. اینو میگن عزلت. این اوائل راهه، این به خاطر اینکه انسان ضعیفه، نمیتونه که هم این چشم این ظاهر رو ببینه، هم به اون چشم بگه تو اون طرف هرچی میخوای ببینی هم ببین، هم این چشم ظاهر این شخص رو ببینه که به ظاهر آدم دوپا داره راه میره، هم به اون چشم بفرماد تو باطنش هم ببین نه واقعا یک درنده، واقعا یه، نه واقعا یه انسان کامل، یه فرشته خوه، یه خوش چهره است، چه است، فلان است، این قوت رو نده، ولی زن مجبور به این چشم بگه آقا پس شما بسته بشو، بلکه بتونم اونو بازش کنم، به گوش بگه آقا پس شما بسته بشوید، بلکه اون یکی باز بشه. این مال نقصه، مال اوائل راهه، چون طرف قوی نشده گرفتار این فرمایشاته. اما حالا دیگه به امام صادق آدم نمیتونه بگیم که بله آقا حالا تا چشمشو نبندن اون چشم باز نمیشه، این که عرفانی که شب جمعه میگی یا 16,000 عالم هر شب جمعه ما میرویم، تازه اونو داره چون مثل منی از آقا سوال کرده آقا شبای جمعه حال و وضعتون چجوریه، آقا به مطابق سوال اون آقای راوی داره میفرما 16,000 عالم، چون اگه میفرما 16 میلیون عالم او استنکار میکرد، اون منگه ای بابا آقا داره ما رو نعوذ بالله مثلا داره به بازی میگیره یا داره سر به سرمون میذاره، یعنی چی میشه آدم 16 میلیون عالم طی کنه؟ خبر نداریم دیگه، چون ما همین تا با چشم باز شده تا الان همین سنگ و چوب و آب و خاک و همین درخت و کوچه و مردم خیابون دیدیم، همین اندازه، بیش از این ندیدیم که حالا کسی بگه 4,000 عالم، 14,000 عالم، 16,000 عالم، 18,000 عالم، 20,000 عالم، اینا همه داریم دیگه. اون حدیث امام باقر که فرمود عالم پشت عالم، عالم پشت عالم، یعنی دموم نمیشه. حالا کسی به غیر متناهی عالم، درسته، به هر حال اون دیگه اون ذوالفقاره. اینایی که الان ما هستیم و شبان روز و مردم و کوچه و خیابان و ماشین و سوار و برو و بیا و بشین و لباس بپوشون و کراوات بزن و عروسی کن و به اینا، اینا همه خیال هستیم دیگه. خوبه، خوب خیالی هم هست، خوب داریم از این، یعنی دارن لذت میبرن، به شما نگم که حیف میشید. تا چون تف مرد کار شود، تیغ چوبینش ذوالفقار شود. در بعد خواهیم دانست که انسان را سه سیر است، یکی سیر مادی طبیعی همین نشأه طبیعت، و دوم سیر برزخی مثالی، و سوم سیر عقلی. اول و دوم را نهایت است سیر مادی تمام میشه، البته به یک معنا، تا که تا موقعی که در نشأه طبیعت به سر میبریم همین سیر مادی، شبان روز داریم میگردیم، پس تمام الان شبان روز مشغول سیر مادی هم. یه کمی بالاتر برین سیر خیالی، تمام همت سیرش اینه که این مقدار مثلا ساختمانش باشه، این مقدار سرمایهش بشه که بالاخره بتونه در بین سرمایه‌دارا پوزشو بده، این مقدار اون مقام را، اون پست را، اون سمت را، اون درجه را، اون اندازه رو پیدا کنه که بالاخره دیگران مثلا فرض زیر دست او باشن. این هم سیر خیالیشه طفلی. اما و سومی و سوم بی نهایت. عقل چطور؟ عقل در یک ذره عالم، در یک مورچه، هر چه میتونی بشین ادراک عقلی کن، تموم میشه. اخیر تا کجا؟ تا نداره. تا هر کجا بروی بی نهایته. در یک برگ درخت میشه سیر عقلی بی نهایت کرد، در یک پر کاه، در یک قطره آب، در یک دانه کنجد، در یک تخم نارنج، در یک میوه، در یک درخت، در یک انسان، در رفت، اصلا مطلقا میشه سیر عقلانی کرد. اون چرا که تو الان میبینیم داریم سیر حسی و مادی و خیالی میکنیم، میشه در تمام مشهودات سیر عقلی کرد و اون همون بحث شریف تفکره که منتها نداره. تازه وقتی که بنا باشه که سیر عقلی هم باشه و به یک معنا، هر سیر بی نهایت است. حالا جناب علی بیا در همین عالم ماده سیر کن، تمام میشه؟ نه خیر، عالم ماده همین مقدار ستاره ها و کهکشان اینا دیدیم تمامه؟ نه خیر، هر چه بروی هست. یا آپولو بساز بگرد، یا سفینه بساز برو، هر چه. یا بعضی از دستگاهایی الان ساختن که اینا رو همین جوری بدون سرنشین رها کردن و شاید میلیاردها یا میلیونها کیلومتر راه رفتن، اصلا گمشون کردن، نمیدونن کجاها رفتن اینا. خب برن به جای اینکه حالا اون دستگاه بره، شما برید، من و شما با هم برید، برویم تا هر کجا باشه. حالا بر ما واجب نکردن که فقط همین روی کره زمین بشینیم، که این کره زمین فرودگاه ماست، قعودگاه ما هم هست. نه، فرودگاه محل برخواستن هواپیما، تیاره نفس ناطق انسانی از فرودگاه زمین برمیخیزد. برمیخیزد تا کجا برود؟ معلوم نیست تا کجا برود. اون شاگردان آقای متعلق سبزواری که هیچ ازشون خبر ندارن دیگه چی شدن، اصلا کجاها رفتن، به کجاها سر کشیده شده، کجاهای آسمون ها رفته باشن، چه میتونه؟ رفتن که اصلا بر نگردن. به تعبیر میفرمایی رفتن و برگشتن نداره. وقتی عالم غیر متناهی است، هر کجا بروی هم رفته هم برگرد، چون در صورتی آدم رفت و برگشت داره که مبدا ثابت داشته باشه، ولی انسان نمیخواد مبدا ثابت داشته باشه. حرکت جوهریش در نشأه طبیعت بیقرارش میکنه، غیر متناهی. عالم خیالش هم که ماشاءالله پهناوره، هر چی میتونه بره. عالم عقلم که هم در عالم عقل میتونه سیر بی انتها کنه، هم در مرتبه خیال و در مرتبه حس میتواند سیر بی انتها کنه. بالاخره انسان را حد یقف نیست، خلاصه در هیچ ادراکش. و نشأه طبیعت هم هیچگاه پایان پذیری ندارد و ندارد. آفتاب محدوده، ستاره شعر یمانی محدوده، زمین محدوده، ولی فضا غیر متناهیه. اشیاء عالم به صورت عددی غیر متناهیان، هیچ به اتمام پذیری ندارن، هستند و هستند، بودند و بودن، از این به بعد هم خواهند بود، هیچ خراب شدنی هم نیست. اون که ساخت یک پارچه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، در تجلی تام، در مطلق شؤون وجودیشه، هیچ به اتمام هم نمیرسه. از تو حرکت، از خدا برکت، اقرأ ورقب، بخوان بالا برو. تا فردا انشاءالله.